ساعت 7 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سه‌شنبه 21 شهریور 1391 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2012 میلادی رو پیش رو دارید. روزی که برابر با حملات تروریستی به خاک آمریکا 11 سالگرد حملات تروریستی که نزدیک به 3000 کشته هم بر جای گذاشت، در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. این مجله شامگاهی حاصل تلاش همکارانم از ساعت گذشته است تا همکنون، و پیش از هر چیز ما شنونده خبرها خواهیم بود با همکارم آزاده اسدی.
متشکرم محمد. سلام بر شما و شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز سه‌شنبه در ایالات متحده در حال برگزاری است. در این مراسم که در محل 2 ساختمان فروریخته سازمان تجارت جهانی در نیویورک برگزار شد، یاد 3000 کشته شده در حمله 11 سپتامبر گرامی داشته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در کاخ سفید یاد قربانیان حادثه 11 سپتامبر را گرامی داشت. در این مورد بیشتر خواهید شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ایران یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح مذاکرات جلسه غیرعلنی مجلس گفته است وزیر اقتصاد مشکلات بازار ارز را با مسئولیتش در وزارت اقتصاد بی ارتباط دانسته و این موضوع را جزء وظایف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد. ناصر موسوی در گفتگو با خبرگزاری فارس جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس را بی‌نتیجه توصیف کرد و توضیحات وزیر اقتصاد را توجیه نامید. به گفته این نماینده، برای نمایندگان دلایل وزیر اقتصاد قانع کننده نبوده است. به درخواست جمعی از نمایندگان، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه برای توضیح درباره نابسامانی‌های اخیر در بازار ارز به جلسه غیرعلنی مجلس فراخوانده شده بود. در خبری دیگر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از صدور حکم اعدام برای 11 نفر که او آنها را عناصر اصلی تولید، تهیه و قاچاق مواد مخدر صنعتی می‌خواند خبر داد. به گفته علی معیدی، این احکام در 24 ساعت گذشته در دادستانی صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این افراد سال گذشته در شناسایی چند باند در تهران دستگیر شده بودند و به کار تولید، تهیه و قاچاق مواد مخدر شیشه اشتغال داشتند. بیرون از ایران، رجب طیب اردوغان رئیس نخست وزیر ترکیه میگوید ترکیه قصد ندارد طارق الهاشمی معاون پیشین رئیس جمهوری عراق را به این کشور بازگرداند. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفته است آقای هاشمی تا هر زمان که بخواهد میتواند در آن کشور بماند. طارق الهاشمی معاون پیشین رئیس جمهوری عراق و داماد وی احمد قحطان روز یکشنبه 19 شهریور ماه در محاکمه غیابی که در عراق برگزار شد به اتهام دست داشتن در دو فقره قتل و دست داشتن در پشت پرده انفجارهای عراق به اعدام محکوم شدند. آقای هاشمی حکم دادگاه را شرم‌آور و دارای انگیزه های سیاسی توصیف کرده بود. مقام‌های کشور ترکیه می‌گویند در پی یک انفجار انتحاری در شهر استانبول یک مأمور پلیس کشته و تعداد دیگری نیز زخمی شدند. حسین کاپکین رئیس پلیس استانبول گفته است بر اثر این انفجار که در مقابل مقر پلیس در محله سلطان قاضی استانبول روی داده است 7 زخمی شدند که وضعیت 5 از مجروحان وخیم گزارش شده است. هنوز هیچ گروه یا شخصی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما دولت ترکیه گروه پکاکا و جدای طلبان کرد را مسئول این بمبگذاری می‌داند.
همکارم آزاده اسدی بود که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما در این شامگاه چه مطالبی رو سردبیر این مجله برای شما تدارک دیده تا با هم بشنویم. از آخرین وضعیت بازار آزاد ارز در ایران و نابسامانی های اون خواهید شنید. به دنبال قطع روابط کانادا و ایران و بسته شدن سفارت کانادا در تهران، وزیر امور مهاجرت کانادا گفته تقاضای اقامت دائم هزاران تن از شهروندان خاورمیانه‌ای به دلیل تقلب رد شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی را لازمه حل بخش بزرگی از مشکلات کشور دانست. در همین مجله شامگاهی از آخرین تحولات در ارتباط با بحران سوریه و همچنین 11 سالگرد حملات تروریستی به خاک آمریکا خواهید شنید. حتما در این روزها شما هم شاهد بودید که بازار آزاد ارز در ایران روند سیالی رو پیش گرفته و هر روز قیمت‌ها با روز قبل تفاوت دارن و قیمت‌ها جهش می‌کنند. این مسئله تأثیر زیادی رو روی شیوه زندگی شهروندان ایرانی گذاشته. همکارم آرش حسن‌نیا که مسائل اقتصادی رو دنبال می‌کنه در رادیو فردا در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در ارتباط با وضعیت بازار آزاد ارز در ایران رخ داده. آرش سلام.
سلام و درود بر تو محمد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من در خدمت.
آرش، الان وضعیت بازار آزاد ارز در ایران به چه صورتی و قیمت‌ها امروز چه تحولی رو شاهد بودن؟
خب محمد، همونجور که خودت گفتی قیمت‌ها خیلی سیال توی بازار، به خصوص توی این یکی دو روز گذشته. من استاتوس فیسبوک یکی از خبرنگارهای اقتصادی رو امروز می‌دیدم که میگفتش که رفته توی صرافی و پرسیده آقا قیمت دلار چنده. میگفت صراف سرشو اول گفتش که الان چنده، بعد سرشو چرخون یا بعد گفته که یا الان، یعنی منظورش به شوخی این بودش که حتی در این
لحظه به
لحظه تغییر میکنه. اما امروز با یک کاهش نسبی در قیمت ارزها مواجه بودیم در بازار آزاد ارز و همینطور سکه ها. البته من این توضیح رو بدم به شنوندگان رادیو فردا که این قیمت هایی که تو این یکی دو روزه ما ازش صحبت میکنیم در واقع قیمت هایی هستش که روی کاغذ و روی برد صرافی ها فقط به شکل عددی حضور داره، چون که تا داد و ستدی شکل نگیره در واقع ما اون قیمت رو نمیتونیم واقعی ببینیم، اگرچه این افزایش قیمت ها به هر حال واقعی بوده و اتفاق افتاده. اما امروز نسبت به روز گذشته ما کاهش نسبی رو شاهد بودیم، به طوری که هر دلار آمریکا بین 2450 تا 2500 تومان فروخته میشد، که خب قیمت ها نسبت به روز گذشته که ما شاهد یک رکورد شکنی در بازار آزاد ارز بودیم که 2600 و بیشتر از اون رو توی خبرها داشتیم، کاهش نشون میده. همینطور سکه تمام بهار آزادی هم به حدود 910-20000 تومان رسیده که باز این هم نشون از کاهش قیمت سکه تمام بهار آزادی و سکه طلا در بازار داره.
آیا این تغییر قیمت ها و میشه گفت کاهش نسبی قیمت ها تأثیرش به خاطر این بوده که دولت برنامه ریزی رو انجام داده، برنامه ریزی هایی که صحبتش میشد توسط مقام های دولتی؟
ببین محمد، گمان زنی های مختلفی هستش. امروز همونطور که میدونی وزیر اقتصاد به مجلس رفتش و در جلسه غیر علنی مجلس حضور پیدا کرد. البته اونطور که نماینده ها میگن در این جلسه اتفاق خاصی نیفتاده و وزیر اقتصاد ابتدا اصلا مسئولیت بازار ارز رو از دوش خودش کنار گذاشته و گفته که رئیس کل بانک مرکزی مسئول اتفاقاتی هستش که در بازار ارز میفته. پیش از اینکه این جلسه شروع بشه، آقای توکلی نماینده مردم تهران در مجلس، که خب در مجلس قبلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و از اقتصاددان‌های مجلس هست، طی تذکر آیین‌نامه‌ای که داده بودش گفته بود که در واقع دولت رو متهم کرده بود که دولت عمدن بانک مرکزی ارز به بازار عرضه نکرده و این افزایش قیمت رو ناشی از این سیاست دولت دونسته بود. یه گمانه خیلی قوی وجود داره که پیش از این هم گفته می شدش در میان فعالان بازار که دولت برای تأمین ریال‌های مورد نیازش برای پرداخت یارانه‌های نقدی در بازار ارز دست به تغییراتی می‌زنه. هر بار بعد از پرداخت این یارانه‌های نقدی هم ما شاهد این بودیم که قیمت‌ها در بازار ارز کمی کاهش پیدا کرده. امروز هم اون اتفاق افتاد. اما اینکه دلیل این کاهش قیمت امروز چه بوده به طور دقیق نمیتونیم بگیم. شاید اون بار روانی ناشی از تحرکاتی که تنش‌هایی که بین ایران و کانادا اتفاق افتاده، یا اون احتمالی که گفته میشد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران افزایش پیدا میکنه، شاید بار روانی این اخبار کمی تعدیل شده در بازار، یا اینکه به هر حال بانک مرکزی تصمیم گرفته برخلاف اون چیزی که آقای توکلی گفته، تصمیم گرفته که یک بار دیگه عرضه بیشتری به بازار عرضه بکنه. به هر حال باید منتظر بمونیم ببینیم این روند مستمری خواهد بود یا همین یکی دو روز ادامه پیدا میکنه.
آرش حسنیا همکارم بود در رادیو فردا که نگاهی داشت به آخرین تحولات بازار ارز در ایران. اما ادامه میدیم این بخش خبری و این مجله شامگاهی رو با گزارشی در ارتباط با ایران. مقام‌های دولت کانادا روز سه‌شنبه در ادامه توجیه قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران گفتند که جان اعضای سفارت اون کشور در تهران از جانب افراد بسیجی به نحوی جدی و خطرناک تهدید میشه. در این میان وزیر امور مهاجرت کانادا هم اعلام کرده که تقاضای تابعیت هزاران تن از شهروندان خاورمیانه‌ای به دلیل تقلب رد شده و اقامت دائم اونها هم لغو خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که نادر صدیقی تهیه کرده.
تصمیم دولت کانادا برای قطع کامل روابط دیپلماتیک با دولت ایران و اخراج اعضای سفارت جمهوری اسلامی از اتاوا از جانب برخی محافل در کانادا با انتقادهایی روبرو بوده و از جمله شبکه تلویزیونی سی بی سی بر این نکته انگشت گذاشته که به عنوان یک اصل کلی دولت‌های جدی هرگز عناصر شگفت‌انگیز را در سیاست‌های خارجی خود جای نمی‌دهند و گسست رابطه با حکومت ایران در یک اقدام شبانه در جمعه هفته گذشته کنش تعجب‌آوری است که در سیاست خارجی کانادا یک استثناء به شمار می‌آید و واکنش‌ها هم رازآلود و پرسش برانگیز، ولی دیپلمات‌های کانادایی که در تهران مقیم بودند به شدت از تصمیم دولت مطبوع خود پشتیبانی کردند. روزنامه گلوب ام میل به نقل از یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود نوشته است که دیپلمات‌ها آگاه بودند که دیر یا زود سفارت در تهران بسته خواهد شد و تک تک دیپلمات‌ها در سفارت تهدید علیه خود را بسیار واقعی و جدی تلقی می‌کردند. مقام‌های کانادا مجموعی از دلایل را برای تصمیم غیرمنتظره خود و از جمله اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از اتاوا برشمردند، ولی مهمترین آن امنیت پرسنل کانادایی ذکر شده. به ویژه اگر حمله از جانب اسرائیل و یا آمریکا علیه حکومت ایران صورت می‌گرفت، امنیت آنان به خطر می‌افتاد. از همین رو بود که دیپلمات‌های کانادایی با تصمیم دولت مطبوع خود هیچ مخالفتی نداشتند. روزنامه گلوب اند میل اضافه می کند که منتقدان ایراد می گیرند که با بستن سفارت در تهران از این پس هیچ گونه ارتباطی با ایران وجود نخواهد داشت، ولی یکی از دیپلمات های سفارت می گوید که از 2007 میلادی یعنی 5 سال پیش که سفیر کانادا اخراج شد هیچ گونه ارتباطی بین دو دولت ایران و کانادا وجود نداشت. اعلام چنین مطلبی برای کانادایی هایی که در ایران با حکم اعدام دست به گریبانند شگفت‌آور است، چرا که آنها باور داشتند دولت کانادا از جانب اعضای خانواده آنان با دولت ایران در تماس است. در ادامه این مطلب آمده است که مقام های جمهوری اسلامی تهدید به تلافی کردند، ولی کانادا این گونه تهدیدها را پیشتر هم تجربه کرده است و در سال 2009 میلادی به دنبال مصاحبه نخست وزیر کانادا با وال استریت جورنال و تاکید او بر اینکه رژیم ایران شیطانی است، کاردار و دیگر اعضای سفارت از جانب بسیجیان که شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران نامیده شده اند مورد تهدید قرار گرفتند. شبکه تلویزیونی سی بی سی کانادا هم دلایل گوناگون و در برخی موارد مشابه را علت گسست روابط با جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و از جمله به این نکته پرداخته که سفارت ایران در اتاوا عملیات تهدیدآمیزی علیه جامعه ایرانی کانادا انجام می‌داد که خطر علیه امنیت کانادا محسوب می‌شد. در چنین اوضاع و احوالی جیسن کنی وزیر امور مهاجرت کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تقاضای تابعیت هزاران تن به اتهام دروغگویی و ارائه اطلاعات نادرست در فهرست سیاه دولت قرار گرفته است. به نوشته نشریه استار چاپ کانادا، علاوه بر تابعیت، اقامت دائم حدود 3100 تن از متقاضیان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز معلق شده است. وزیر امور مهاجرت کانادا نام این کشورهای حوزه خلیج فارس و تعداد متقاضیان هر یک از آنها را ذکر نکرده است. دولت کانادا پارسال 223040 تن را به عنوان شهروند جدید پذیرا شد.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید. به صحنه سیاست داخلی ایران برمیگردیم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی رو لازمه حل بخش بزرگی از مشکلات کشور دانسته. به گزارش سایت اطلاع رسانی آقای رفسنجانی گفته که برگزاری چنین انتخاباتی اعتماد مردم و دوستداران نظام رو افزایش میده و به گفته او دشمنان خارجی کشور رو خلع سلاح و مایوس میکنه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین راه برون رفت از شرایط کنونی کشور رو تدمیر عقلانیت، پایبندی به صداقت، اعتدال و دوری از افراط دانست. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره تأکید آقای هاشمی رفسنجانی بر انتخابات آزاد به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ داده.
آقای هاشمی رفسنجانی به شرایط و بحران‌های مختلفی که کشور باش دست به گریبان هست استناد کرده دیدگاه و رویکرد خودش رو، که البته از نظر ایشون بدتر از پایان جنگ نیست و این خودش مقایسه معنی‌داریه. یعنی به هر حال باز هم ایشون شرایط کشور رو در یک وضع کاملا آسیب دیده را ارزیابی می‌کنه. و نقطه تمرکز بحث آقای هاشمی هم که خیلی مهم است به عقیده من، این ایجاد افزایش اعتماد میان مردم و حکومت هستش و کاملا مشخص است که آقای هاشمی دوباره نقطه عزیمت خودش رو همون انتخابات 22 خرداد 88 قرار داده و معتقد است البته به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسی که همواره در میانه دعوا ایستاده، این که شاید بشه با انتخابات آزاد، شفاف و بقیدهشون منطبق بر قانون اساسی بخشی از مشکلات کشور رو حل کرد. البته این بقیدهشون بخش بزرگی از مشکلات کشور هست، اما حالا اینکه این محقق بشه یا نه پرسش بعدی.
به نظر شما امکان برگزاری چنین انتخاباتی که آقای هاشمی رفسنجانی بر اون تاکید کرده وجود داره در شرایط کنونی ایران؟
امکان طبیعتاً چیز محال یا منتفی نیست، نیازمند یک عزم هست در حاکمیت جمهوری اسلامی. ولی اون چیزی که مهم اینه که متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 حاکمیت سیاسی دچار دگرگونی معنیدار شده، یک روندی رو طی کرده که اون روند نشون میده متاسفانه نمیشه خیلی چشم انتظار تغییر وضع موجود بود به شکلی که مد نظر یا مطلوب آقای هاشمی رفسنجانی هست یا حتی نیروهای میانه مانند ایشون. و انتخابات آزاد اونچنان که آقای هاشمی رفسنجانی تعریف کرده یا مورد توجهش هست یا حتی روندهای مشابه اونچه که در دوره اصلاحات شاهد بودیم بیش از پیش منتفی به نظر میرسه. یعنی حاکمیت سیاسی کاملا یک دست شده، عزم رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی نظامی رانتی همسو با ایشون از 22 خرداد 88 به سوی این سوق پیدا کرده که بخش قابل توجهی از منتقدان و مخالفان اینا بیش از پیش به حاشیه برن و به خاطر این متاسفانه برگزاری یک چنین انتخاباتی با حضور نظارت استصوابی و با اون عزمی که وجود داره در رأس هرم قدرت در ایران تقریبا منتفی شده.
چند روز قبل از صحبت‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان به نوعی به اصلاح طلبان پیشنهاد کرد که در انتخابات شرکت بکنن. به نظر شما با توجه به شرایط کنونی کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اصلاح طلبان میتونن در انتخابات شرکت کنن با توجه به شرایطی که خودتون اشاره کردین در پاسخ قبلی؟
با توجه به در حبس هست بودن رهبران جنبش سبز که دو نامزد انتخابات قبلی رو در بر میگیره و همینطور زندانی بودن بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی آقای موسوی و کروبی و کسانی که در جنبش سبز معترض بودند، به نظر می رسد تا اینکه تغییری در وضعیت اینا رخ نده هر گونه مشارکت در انتخابات دست کم از طرف حامیان جنبش سبز یا اصلاح طلبان رادیکال منتفیه. اما اون چیزی که آقای مهدوی کنی اشاره کرده یا خواست رو که آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرده خیلی نمیشه در موردش پیش بینی کرد. زمانی آقای حجریان گفت که تحولات آینده 3 ماه آینده کشور رو هم نمیشه پیش بینی کرد، الان هم چنان بحران های اقتصادی و همینطور بحران های بین المللی تحریمی که متوجه ایران هست چنان هولناک شده و تبعات اجتماعی اقتصادی و سیاسی برای خودش به همراه داشته و خواهد داشت که هر گونه اتفاق در ایران ممکن هست. اما تنها چیزی که این رو تبدیل به یأس میکنه همون عزمی است که متاسفانه عزم اقتدارگرایانه هست که در مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره و شاهد معنیداری برای تغییر اون سیاست ها متاسفانه هنوز به چشم نمیخوره.
مرتضی کاظمیان بود روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس که از صحبت‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی میگفت. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی صحبت کرده اخیراً.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما پیش از اینکه ادامه بدیم با گزارش‌های بیشتر، اجازه بدید که سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. همونطوری که در ابتدای این مجله شامگاهی هم شنیدید، گزارش‌های رسیده از بازار آزاد ارز ایران حاکی از اینه که نرخ دلار در معاملات روز دوشنبه رکورد تازه‌ای رو بر جای گذاشته. البته امروز به نسبت قیمت دلار پایین اومده. اما درباره افزایش نرخ دلار و حتی نوسان اون شما چه فکر می‌کنید و این مسئله چه تأثیری رو روی شیوه زندگی شما داشته؟ می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در اینجا به سراغ یک گزارش دیگه میریم. یک دیپلمات ارشد روس اعلام کرد مسکو این پیام رو دریافت کرده که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حاضر در صورتی که مردم آن کشور رهبر دیگری رو انتخاب کنند از سمت خودش کنار بره. در این حال این دیپلمات روس صداقت بشار اسد رو زیر سوال برد و در ضمن مدعی شد که رئیس جمهوری سوریه همچنان از حمایت بسیاری از مردم اون کشور برخورداره. مسکو مجددا وعده داد از دمشق در برابر مداخله نظامی خارجی دفاع کنه. گزارش رو بشنوید که آنا رایسکایا گزارشگر ما از اوکراین ارسال کرده.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، که این روزها برای دیدار با نمایندگان مخالفان رژیم سوریه در پاریس به سر میبرد، به روزنامه فرانسوی لوفیگارو گفت که شخصا از اسد شنیده است اگر مردم سوریه ویره نخواهند و رئیس جمهور جدید انتخاب کنند، او قدرت را واگذار خواهد کرد. اما وی گفت نمیدانم اسد راست گفته یا دروغ. بوگدانوف با اشاره به مشاهدات خود در آخرین سفر به دمشق افزود که بسیاری از سوری‌ها ترجیح می‌دهند بشار اسد در سمت خود باقی بماند، نه به دلیل علاقمندی به شخص وی، بلکه به آن دلیل که از جانشینش هراسانند. بوگدانوف همچنین موضع مسکو را تکرار کرد و گفت مناقشه سوریه تنها از راه گفتگوی ملی و بدون مداخله خارجی قابل حل است. کنستانتین کاساچوف، رئیس پیشین کمیته امور بین الملل دوما که در حال حاضر ریاست سازمان دولتی همکاری های بین المللی را بر عهده دارد، در نشست مطبوعاتی گفت که موضع روسیه پیرامون سوریه تغییر ناپذیر است.
سوریه سیتواسی پریمیر تاو کاک روسیه و ایو نامیرینه سشن پریوراتن اینترپریتیرویتس و میره روسیه
مسئله سوریه نمونه آن است که چگونه موضع و خواسته های روسیه در دنیا به اشتباه تعبیر می شود و همیشه بدترین پیشفرض را درباره ما دارند. یعنی اگر روسیه با برکناری اسد مخالف است، بدین معناست که با حفظ رژیم وی از منافع خودش دفاع می کند. این در حالی است که ما تنها از اصول حقوق بین الملل حمایت می کنیم، از عدم مداخله در امور داخلی کشورها و عدم تغییر نظامهای حاکم از بیرون. این موضع ماست و غیر قابل تغییر است. دیگر مسائل دارای درجه دوم از اهمیت است. ما از هر تصمیمی که توسط مردم سوریه اتخاذ شود حمایت می کنیم.
وزارت امور خارجه روسیه خواستار نشست جدید بین المللی برای حل بحران سوریه شد. مسکو بران است که اگر بازیکنان خارجی از نفوذ خود بر طرفین درگیری در سوریه برای وادار ساختن آنها به گفتگوی ملی بهره بگیرند، این مناقشه به راحتی قابل حل است. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، سه‌شنبه اعلام کرد بسیار مهم است که قدرت‌های جهانی تقصیر را بر دوش یکدیگر نیندازند و در کنار هم تلاش کنند خشونت‌های سوریه هر چه سریع‌تر پایان یابد. لئونید ملیچین، تحلیلگر سیاسی، میگوید
توتالیتارنی رژیم زاکانچوید اوچن پلوخ زاکانچوید کاتاستروف ا ما بودیم اوچن سیلنو پریژوات.
رژیم‌های خودکامه همیشه پایان بدی دارند و فاجعه به بار می‌آورند. ما الان دلمون برای سوریه می‌سوزد، اما خودمان هم مقصریم، زیرا هیچ وقت و هیچ یک از سیاستمداران ما به رهبران سوریه توصیه نکردند مسیر اصلاحات را پی بگیرند و به سمت دموکراسی آنها را سوق نداده‌ایم. برعکس، همیشه با آنها اسلحه فروخته ایم که اکنون آنها به کمک آن یکدیگر را میکشند. این مصیبت است و بعد تعجب میکنیم که چرا آنجا ما را دوست ندارند.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر صراحتاً گفت که مسکو هر قطعنامه‌ای که حتی احتمال مداخله خارجی در امور سوریه در آن نهفته باشد را وتو خواهد کرد. وی تأکید کرد اگر قانون باز هم این بار در رابطه با سوریه نقض شود، به آن معنا خواهد بود که هرج و مرج بر مناسبات بین المللی حاکم است. او افزود مسکو اجازه اجرای چنین سناریویی را نخواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما همونطور که در ابتدای مجله هم گفتم، امروز 11 سپتامبر مصادف با 11 سالگرد رشته حملات تروریستی به خاک آمریکا که نزدیک به 3000 کشته بر جای گذاشت. درست 11 سال پیش در چنین روزی 4 هواپیمای مسافری در ایالات متحده آمریکا ربوده شدند. گزارشی رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده و آنچه در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی گذشت رو روایت میکنه.
ساعت 7:59 صبح، پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 87 مسافر و خدمه و 5 هواپیما ربا هستند. ساعت 8:14 پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 60 مسافر و خدمه و 5 هواپیما ربا هستند. ساعت 8:20 پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز از فرودگاه دالاس در ویرجینیا به مقصد لس آنجلس بلند می شود. در این بوئینگ 757 59 مسافر و خدمه و 5 هواپیما ربا هستند. ساعت 8:42 پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز از فرودگاه نیوآرک در نیوجرسی به مقصد سان فرانسیسکو حرکت می کند. در این بوئینگ 757 40 مسافر و خدمه و 4 هواپیما ربا هستند. ساعت 8:46:40 پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز با سرعتی حدود 790 کیلومتر به برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 93 و 99 اصابت می کند. ساعت 9:03:02 پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز با سرعتی حدود 950 کیلومتر به برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 77 و 85 برخورد می کند. ساعت 9:37:46 پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به بخشی از پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده برخورد می کند. ساعت 9:45 قلمروی هوایی ایالات متحده به روی پروازهای داخلی و خارجی بسته می شود. ساعت 9:59:04 برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک 56:02 پس از اصابت پرواز شماره 175 فرو می ریزد. ساعت 10:03:11 پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز در کشمکش میان مسافران و هواپیما ربایان در نزدیکی شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط می کند. به اعتقاد کمیته تحقیقات 11 سپتامبر، هدف هواپیما ربایان در این پرواز ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بود. ساعت 10:10 بخشی از سمت غربی ساختمان پنتاگون فرو می ریزد. ساعت 10:13 هزاران تن در تخلیه مقر سازمان ملل در نیویورک مشارکت دارند. ساعت 10:28:25 برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک فرو می ریزد. ساعت 10:50:19 5 طبقه در بخشی از پنتاگون بر اثر آتش سوزی فرو می‌ریزد. ساعت 1:04 بعد از ظهر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیروهای نظامی ایالات متحده را در سراسر جهان به حال آماده باش کامل در می‌آورد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام می‌گوید از آزادی دفاع خواهد شد و ایالات متحده مسئولان این حملات را دستگیر و مجازات خواهد کرد. ساعت 5:20:33 بعد از ظهر ساختمان 47 طبقه شماره 7 مرکز تجارت جهانی نیویورک بر اثر خسارات ناشی از فروریزی برج‌های دوقلو و آتش‌سوزی‌های گسترده فرو می‌ریزد. ساعت 7 بعد از ظهر تلاش‌ها برای یافتن افراد در زیر آوار برج‌های دوقلو ادامه می‌یابند. ناوگان آمبولانس‌ها خالی ایستادند. محل فروریزی برج‌های دوقلو زمین صفر خوانده می‌شود. ساعت 8:30 شب جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی از کاخ سفید واشنگتن می‌گوید جستجو در پی مسئولان این حملات آغاز شده و در آن تمایزی میان تروریست‌ها و پناه دهندگانشان وجود نخواهد داشت. ساعت 11:30 شب جورج دبلیو بوش پیش از خواب در یادداشت روزانه خود می‌نویسد پرل هاربر قرن 21 امروز به وقوع پیوست. فکر میکنیم کار اسامه بن لادن است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب به وقت ایران. یک بار دیگه به اونهایی که تازه به جمع ما اضافه شدن سلام میکنیم و از شما دعوت میکنیم که در ابتدای همین مجله، یعنی نیمه دوم مجله شامگاهی، شنونده یه تازه ترین خبرها باشید. این بار از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم محمد، با سلام به تو و شنوندگان عزیز این ساعت رادیو فردا. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در چارچوب فنی و حقوقی دنبال شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای مهمان‌پرست به رسمیت شناختن حقوق ایران بر اساس معاهده MPT و نیز در نظر گرفتن مسائل امنیتی ایران را امری ضروری برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای دانست. این خواست در حالی مطرح می‌شود که روز دوشنبه یوکی آمانو، مدیرکل آژانس، در ابتدای نشست شورای حکام گفت که تن ندادن‌های مکرر ایران به همکاری با آژانس و عدم اجازه دسترسی به پارچین او را مستاصل کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید ترکیه قصد ندارد طارق الهاشمی معاون پیشین رئیس جمهوری عراق را به این کشور بازگرداند. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری گفته است آقای هاشمی تا هر زمان که بخواهد میتواند در آن کشور بماند. مقام های کشور ترکیه میگویند در پی یک انفجار انتحاری در شهر استانبول یک مأمور پلیس کشته و تعداد دیگری نیز زخمی شدند. حسین کاپکین رئیس پلیس استانبول گفت بر اساس این انفجار که در مقابل مقر پلیس در محله سلطان قاضی استانبول روی داد 7 تن زخمی شدند که وضعیت 5 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز سه‌شنبه در ایالات متحده آمریکا در حال برگزاری است. در این مراسم که در محل 2 ساختمان فروریخته سازمان تجارت جهانی در نیویورک برگزار شد، یاد 3000 کشته شده در حمله 11 سپتامبر گرامی داشته شد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح مذاکرات جلسه غیرعلنی مجلس میگوید وزیر اقتصاد مشکلات بازار ارز را با مسئولیتش در وزارت اقتصاد بی ارتباط دانست و این موضوع را جزو وظایف رئیس کل بانک مرکزی دانست. ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرگزاری فارس جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس را بی نتیجه توصیف کرد و توضیحات وزیر اقتصاد را توجیه نامید. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از صدور حکم اعدام برای 11 نفر که او آنها را عناصر اصلی تولید، تهیه و قاچاق مواد مخدر صنعتی می‌خواند خبر داد. به گفته علی مؤیدی این احکام در 24 ساعت گذشته در دادستانی صادر شده است.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی که آخرین خبرها رو برای ما خوند. اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ برنامه هفتگی صدای شما و بیش از این شما رو که مخاطبان این برنامه هستید منتظر نذاریم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد همراه با همکارم آزادی توکلی کنار شما هستیم. در دو برنامه گذشته صدای شما صدای فردا همکارم آزادی توکلی کنار شما بود، ولی در برنامه امروز تلاش میکنیم که با هم به سوالهای شما پاسخ بدیم و صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما در میان گذاشتی در این برنامه پخش کنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
خب آزاد، سلام.
سلام جان، سلام به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز فکر میکنم که تصمیم گرفتی که با سوالهای شنوندگان برنامه رو شروع کنیم.
بله جان، اولین ایمیل رو میخونم از طرف فری هستش که در ایمیلش برامون نوشته که گاهی از طرف شما پیامی میاد که به این سوالات جواب بدید تا برنده آیپد شوید. آیا من در این برنامه وارد بشم یا نه؟
من تعجب کردم آزاده، ما همچین پیام‌هایی رو فکر نمی‌کنم که برای شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا بفرستیم.
و همینطور همچین مسابقاتی نداریم اصلا.
و نداریم و تا کنون هم از رادیو فردا چنین برنامه‌ای یا همونطور که گفتی چنین مسابقه‌ای رو ما اعلام نکردیم.
و انتقادی هم به دستمون رسیده که یکی از شنوندگان ما برامون نوشته، انتقادم از رادیو فردا اینه که در پخش نظرات شنوندگان کم توجه هستید. لطفاً تماس‌های شنوندگان که دلگرمیشون به رادیو فرداست رو مرتب پخش کنید.
آزاده، خب این انتقاد این دوست رو تو از ایمیلی که برامون فرستاده بود خوندی؟ اگر موافقی به صدای اون شنونده، اون خانمی که اون هم انتقاد مشابهی رو تقریبا مشابه رو با ما در میون گذاشته پخش کنیم که به هر دوی این دوستان پاسخ بدیم.
گوش میکنیم.
الو سلام، میخواستم بگم اول اونایی که تلفن میزنن به شما قبلا صداشون رو ضبط کردیم، از اتاق اون طرفی تلفن میزنن، بعد شما مسئله رو بهشون میگین که این مسئله رو بگم، وگرنه شما نه صدامونو میخواییم پخش کنین نه هیچی. ولی هر دفعه از رادیو شما شنیده میشه که افرادی که به اشخاص حقیقی حقوقی توهین میکنن ما صداشون رو پخش نمیکنیم. خب معلومه صدای هیچ کس رو شما پخش نمیکنیم. ما کی توهین کردیم به اشخاص حقوقی؟ ما درباره رادیو داریم میگیم، ما اینو میگیم، ما کی توهین به کسی کردیم؟ و همشون هم جهودن و نمیدونم اون آقای مهداد قاسمفر و مراد رئیسی و مانیا منصور و اینا از اون اتاق تلفن بزن صداشون کاملا مشخصه، و اونایی هم که از تهران بزن مشخصه. 70 میلیون که انسان آقا تو ایران که
آزاد، پاشو برو از اون اتاق، از اون استودیو بغلی زنگ بزن صداتو ضبط کنیم تا بلکه جای شنوندگان پخش بکنیم.
البته ما هیچ وقت این کارو نمی کنیم، فقط شوخی
کردیم. بله تعجب کردیم. این دوستانی که از ما گله میکنن که ما به صدای دوستان، به نظرهای اونها توجه نشون نمیدیم، فکر میکنم کم لطفی میکنن، یا زمانی که ما صدای شنوندگان رو از رادیو پخش میکنیم پای رادیو نیستن و اون برنامه رو نمیشنوند. دوستان، پاسخهای شما به سوالهای روزانه رادیو فردا، لابلای بخشهای خبری رادیو فردا و در مجله‌های خبری پخش میشه، و همینطور اگر نظری متفاوت از سوالهای روز رادیو فردا با ما در میان بگذارید در برنامه صدای شما صدای فردا صدای شما پخش میشه. ولی این شنونده، این خانم که این انتقاد رو با ما در میان گذاشتن و گفتن که شما صدای همکارانتون رو ضبط میکنی و صداها ضبط شده است و پخش میشه، بله صداهای شنوندگان ما ضبط شده است، چون با پیامگیر ما تماس میگیرن، صدای اونها روی پیامگیر رادیو فردا ضبط میشه، آزاده این صداها رو گوش میکنه، انتخاب میکنه، و اگر مشکلی در این پیام ها نباشه، یعنی اهانتی به شخصیت های حقوقی و حقیقی در این پیام ها وجود نداشته باشه، وگر همینطور اهانتی به اقلیت ها، اقوام و رادیو فردا از پخش این گونه نظرها خودداری میکنه، بقیه این نظرها، اون نظرهایی که این مسائل درش نباشن، از رادیو فردا پخش میشه. ولی گاهی اوقات دوستانی هستن که با رادیو فردا تماس میگیرن و میگن که پیام ما رو پخش نکردید. ما صدای یکی از این شنوندگان رو همین الان پخش میکنیم تا ببینید که صداشو ما ضبط کردیم، یعنی در پیامگیر ضبط شده و الان صداشو پخش میکنیم. ولی بدونید که دوستان، پیامی رو که شما نگذاشتید و روی پیامگیر ضبط نشده، ما در حقیقت نمیتونیم پخش کنیم، چون پیامی با صدای شما روی پیامگیر ما وجود نداره.
الو، سلام عرض کردم. من تا حالا چند بار دیگه هم زنگ زدم ولی شما صدام پخش نکردید.
یه احتمالاً موقعی که شما با پیامگیر ما تماس گرفتید، صدای شما ضبط نشده یا ارتباط شما با پیامگیر ما درست نبوده. از این خانمی که از ما انتقاد کردن خواهش میکنم که پیامی برای ما بگذارن، با صدای خودشون پخش میکنیم تا مطمئن باشن که از اون استودیوی بغلی کسی تلفن نمیکنه. و در ضمن قسمت دوم صحبت‌های شما رو خانم کوتاه کردیم که متاسفانه در اون به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی توهین کرده بودیم.
علی هم از ملایر برامون نوشته که طول موج 1314 قطع شده و ازمون خواسته که لیست کامل فرکانس ها رو براش ایمیل کنیم که مطمئن باش علی در روزهای آینده این ایمیل به دستت خواهد رسید.
البته اینجا یادآوری کنم که موج متوسط 1314 کیلوهرتز رو ما قطع کردیم و دیگر برنامه‌های رادیو فردا روی این طول موج متوسط پخش نمیشه. تنها طول موج متوسط رادیو فردا همان 1575 کیلوهرتز.
ولی جان علیرضا از دبی برامون نوشته که موج 1575 کیلوهرتز توی دبی کاملا شنیده نمیشه.
دوستان هم خودشون بهتر از ما میدونن که کسانی که دلشون نمیخواد صدای رادیو فردا به گوش شما شنوندگان عزیز برسه، روی این طول موج متوسط پارازیت میاندازن. ولی در برخی از نقاط این پارازیت ها کارگر نیست و صدای رادیو فردا از طریق موج متوسط 1575 کیلوهرتز پخش میشه. ولی این دوست عزیزی که در دبی به سر میبرید، شما به راحتی میتونید که به صدای رادیو فردا از طریق اینترنت و یا از طریق ماهواره گوش کنید و حتی تلفن های همراه هم میتونن که صدای ما رو به گوش شما شنونده گرامی برسونه.
صدای شما، صدای فرداست.
نوبت صدای شنوندگانی هستش که با ما تماس گرفتن و صداشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن و مطلبی رو خارج از سوال رادیو فردا با ما و شما در میون گذاشتن.
با درود فراوان به شما عزیزان و خسته نباشید، فقط میخواستم نظر خودم راجع به هیاهو و احتمالات جنگی که قراره بشه فقط به مردم ایران بگم که ما سخت در اشتباه هستیم که اگر امریکا یا اسرائیل به ما حمله کنه ما از دست این آخوند و رهایی پیدا میکنیم. اصلا چنین چیزی نیست. اگر به تمام کشورهای دوروبر که انقلاب کردن نگاه کنیم، میبینیم همه مردم تونستن این کارو بکنن. امیدوارم که بهتر و بیشتر راجع به این مسئله فکر کنند از تورنتو زنگ میزنم.
خدمت آقایی که امر میکنم فقط تاریخ اسلامی در کتب درسی نوشته شود، عرض میکنم که مردم دیگر آگاه شدند و دنبال هویت گمشده شون هستند. امروز بنده اسم دخترم و فاطمه یا زهرا و صغرا نمیذارم، آناهیتا میذارم. دوستان من اسم پسرشون رو محمد یا حسن و حسین نمیذارن، بلکه کروش، آرش یا دایوش میذارن. نامهای ایرانی زیبنده ایرانیان است، نه عربی.
من درود میفرستم به دولت کانادا با این اقدامی که کرد. امیدوارم این اقدام سرمشقی بشه برای بقیه کشورها. من فکر میکنم که کانادا زرنگترین دولت رو داره، چون که ماهیت این دولت رو شناخته که این کار باش کرد. من امیدوارم روزی تمام کشورهای دیگه از کانادا پیروی کنن و به کمک مردم ایران بیان.
آقای خاتمی،
امام جمعه تهران. انقدر دارین دروغ میگین، انقدر دارین دروغ میگین که کودکم دیگه میفهمه شما چقدر دارین دروغ و جنایت میکنین. انقدر دروغ نگین، خاک ایران رو با آتیش کشونین با این دروغ.
دوستان، صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق آزادی توکلی تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.